بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، روز دوشنبه سفرهای ایالات متحده آمریکا و ایران در بغداد دیدار کردند. این نخستین دیدار میان مقام‌های ارشد دو کشور پس از 28 سال بود. دولت آمریکا در سال 1358 پس از آنکه انقلابی‌های اسلامگرا سفارت این کشور را اشغال کردند و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. ملاقات میان رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در خانه نوری المالکی نخست وزیر این کشور انجام شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که منظور مذاکره با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در برلین به سر می‌برد، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره مذاکره آمریکا با ایران گفت: من فکر می‌کنم گفتگوی ما با ایران بسیار مهم است. وقتی ما درباره سلاح‌های کشتار جمعی حرف می‌زنیم، باید همه راه‌ها را بیازماییم تا مطمئن شویم که چنین سلاح‌هایی تولید نمی‌شوند و ایران چنین کاری را حتی در نظر هم نگیرد و یا حتی به استفاده از چنین شیوه‌ای فکر هم نکند. وجود چنین چیزی هم تهدید محسوب می‌شود، حتی اگر قصد استفاده از آن در میان نباشد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در آغاز مذاکرات میان سفرهای ایران و آمریکا درباره عراق گفت: خروج نیروهای چند ملیتی از عراق مشروط به تجهیز و تکمیل ساختار نیروهای انتظامی و نظامی عراق است. نخست وزیر عراق تاکید کرد حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور با هدف تامین امنیت داخلی است. آقای المالکی افزود: بغداد خواستار عراقی با ثبات و به دور از دخالت‌های خارجی و منطقه‌ای است و نمی‌خواهد خاک عراق به پایگاه فعالیت گروه‌های تروریستی بدل شود و بغداد از کشورهای دیگر و از همسایگان خود نیز همین انتظار را دارد. خبرگزاری کار ایران گزارش داد قاضی شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس محکوم کرده است. آقای اوسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به 1 سال حبس محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان تهران عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری را از کلیه اتهامات انتصابی تبرئه کرده است. عبدالفتاح سلطانی به اتهام افشای محتویات پرونده‌هایی که وکالت آنها را بر عهده داشت و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر به سبب فقدان دلایل لازم در پرونده او را تبرئه کرد. عبدالفتاح سلطانی از مقامات عالی قضایی درخواست کرد کسانی که علیه او پرونده تشکیل دادند تحت تعقیب قرار گیرند. آقای سلطانی به دلیل تشکیل پرونده‌ای که دادگاه تجدید نظر آن را بی اساس دانسته 219 روز در زندان به سر برد. هیئت نظارت دانشگاه شیراز با برگزاری برنامه چالش‌های دموکراسی و حقوق بشر در دنیای امروز از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مخالفت کرد و دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در دانشگاه تجمع کردند.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اولین مذاکرات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا پس از 28 سال. واکنش جهان عرب به مذاکره ایران و آمریکا در گفتگوی نیما تمدن با محجوب الزویری استاد علوم سیاسی دانشگاه اردن. تلاش آمریکا برای محدود کردن معاملات بانکی با ایران و گزارش‌های دیگر. روز دوشنبه مقام‌های ارشد ایالات متحده و ایران در بغداد دیدار کردند. این نخستین دیدار میان مقام‌های ارشد دو کشور پس از 28 سال است. ملاقات میان رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در خانه نوری المالکی نخست وزیر این کشور انجام شد. قبل از این ملاقات منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود این مذاکرات در صورتی موفق خواهد بود که آمریکا به شکست سیاست‌هایش در عراق اذعان کند. آمریکا بر این بود که در دیدار و مذاکرات روز دوشنبه از ایران بخواهد به کمک‌های مالی و فنی خود از عملیات افراط‌گرایان در عراق خاتمه دهد. مقام‌های نظامی آمریکا در عراق چند هفته پیش مقداری از سلاح‌های ساخت ایران را که از شورشیان گرفته بودند به نمایش گذاشتند، اما مقام‌های ایران مسئولیت خود در حملات شورشیان عراقی را انکار می‌کنند. آقای کروکر پس از پایان مذاکره با حسن کاظمی قمی همتای ایرانی خود در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که مذاکرات نتیجه مشخصی نداشت، اما روند مذاکرات مثبت بود. سفیر آمریکا گفت ایران پیشنهاد کرده تا یک کمیته همکاری امنیتی سه‌جانبه با حضور نمایندگانی از آمریکا، ایران و عراق تشکیل شود. به گفته آقای کروکر تصمیم در این باره بر عهده واشنگتن است. پس از پایان مذاکرات سفیر آمریکا در بغداد در پاسخ به ادعای ایران نسبت به اشغال عراق از سوی نیروهای ائتلاف گفت این نیروها به دعوت دولت عراق با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در عراق حضور دارند و ما تا به حال میلیاردها دلار صرف آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی عراق کردیم. پرچهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
نخستین ملاقات تاریخی هیئت‌های نمایندگی آمریکا و ایران که پس از حدود 27 سال در بغداد صورت گرفت، موافقت گسترده‌ای را درباره عراق به همراه داشت. دولت آمریکا قبل از این ملاقات طی ماه‌های گذشته مرتباً بر این مسئله تاکید داشت که هر گونه گفتگویی بین ایران و آمریکا در بغداد تنها در مورد مسائل امنیتی عراق خواهد بود و عراق در آن نقش عمده‌ای خواهد داشت. رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد پس از پایان جلسه گفتگوها در این باره اظهار داشت:
عراقی‌ها به ریاست نخست وزیر خود نه تنها در این جلسه حضور یافتند، بلکه حضور بسیار فعالی داشتند و بر مذاکرات نظارت می‌کردند. حتی می توان گفت که رهبری روند مذاکرات را نیز بر عهده داشتند.
آمریکا مذاکره با ایران را در مواردی بجز مسئله امنیت عراق موکول به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن از سوی دولت ایران کرده است. دولت ایران پیش از تشکیل جلسه گفتگوهای سه‌جانبه آمریکا، ایران و عراق در روز دوشنبه چندین بار از حضور نیروهای آمریکا در عراق به عنوان اشغال آن کشور نام برده است. سفیر آمریکا در بغداد که روز دوشنبه 28 ماه می پس از پایان جلسه گفتگو در یک کنفرانس خبری در بغداد شرکت کرده بود گفت:
The Iranians did not go into any great detail. They made the assertion that the coalition presence was an occupation.
ایرانی ها وارد هیچ جزئیاتی نشدند. آنها این ادعا را مطرح می کردند که حضور نیروهای ائتلاف در عراق اشغال آنجا بوده است و تلاش برای آموزش و مجهز کردن نیروهای امنیتی عراق در برابر چالش های رویاروی آنان کافی نبوده است.
نشست سگانه آمریکا، ایران و عراق بیش از 4 ساعت به طول انجامید. سفیر آمریکا در بغداد پس از پایان این جلسه گفت که در رابطه با سیاست های مربوط به عراق چیز زیادی برای بحث و گفتگو نبود. اما وی افزود ایران لازم است علاوه بر حرف زدن عمل را نیز بر آن بیفزاید. دیپلمات‌های آمریکایی و همتایان ایرانی آنان روز دوشنبه در اقامتگاه نوری المالکی نخست وزیر عراق با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. آقای المالکی پس از پایان مذاکرات گفت هر گونه پیشرفتی در این جلسه پل‌ها را بین این دو کشور مستحکم‌تر کرده و جو مثبتی را در منطقه به وجود خواهد آورد.
پرچهره فرزان نگاهی داشت به مذاکرات ایران و آمریکا که در بغداد صورت گرفت. اما مذاکره سفیران ایران و آمریکا در بغداد در حالی صورت می‌گیرد که از چند هفته قبل مقام‌های سیاسی و تحلیلگران کشورهای عربی واکنش‌های متفاوتی در این باره داشتند. نیما تمدن از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با محجوب الزبیری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن، از او درباره واکنش جهان عرب به مذاکره ایران و آمریکا پرسیده است. محجوب الزبیری در عمان:
می توانم این اصطلاح واکنش جهان عرب به دو دسته تقسیم کنم. یک دسته از دیدگاه ها و که در روزنامه هایی که منعکس میشن برخواست خودشون این که امنیت عراق رو برقرار بشه و اگر این اجلاس و این تماس های ایران و امریکا می توانن این نقش رو ایفا بکنن یک چیز خیلی عظیم است. اما گروه دوم نگران این که این توافق های ایران و امریکا باعث میشه هویت عربی عراق و نقش عراق به عنوان یک کشور عربی به این مرحله برسه. عراق در واقع به عنوان یک کشور عربی حساب نشه، به عنوان یک کشوری است طرفدار ایران و طرفدار در واقع منافع غیر عربی است و نگران های جهان عرب در مورد این مسئله بسیار واضح است که نباید این اجلاس بیشتر از اینکه امنیت عراق رو بحث بشه و نقش ایران در صورت عراق بحث بشه. این دو دسته در واقع از دیدگاه ها می توانیم در روزنامه های مختلف پیدا کرد و علاوه بر اینکه این روزنامه نگار و تحلیلگران عرب نگران اصلی خودشون اینکه موقعیت ایران در عراق به یک موقعیت برسه که دخالت های ایران رو محدود بکنه، یعنی اونا امیدوار هستن که امریکا بتوانه یک نقش ایفا بکنه که حضور ایران در عراق محدود بشه. به نظرم اونا خیلی امیدوارن، اما به نظرم این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای الزبیری، بخش عمده از تحلیلگران جهان عرب از جمله خود شما تاکنون بارها در مطالبتون به موضوع دخالت‌های ایران در عراق اشاره کردید. برخی از تحلیلگران از جمله تحلیلگر عراقی مصطفی علانی که در یکی از مراکز تحقیقات استراتژیک در دبی ایشون هستند، چند روز قبل به رادیو فردا گفت جهان عرب از برقراری مذاکره میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنه، اما تنها به این شرط که در پی این مذاکرات به روند دخالت‌های ایران در عراق مشروعیت بخشیده نشه. نظر شما در این باره چیه؟
امریکا بپذیره با ایران گفتگو بکنه در مورد عراق، یک حالت از پذیرفتن نقش به اصطلاح منطقه ایران، این چیزی که نمیشه انکار کرد. من به نظرم امریکا بعد از 3.5 سال از تلاش و از کوشش برای ثبات و امنیت عراق روبرو یک مشکل جدی هست و مجبور شده که به ایران متوسل بشه. اما نباید فراموش کرد که امریکایی‌ها همیشه ائتلاف‌های خودشون همیشه کوتاه مدت هستند، یعنی اگر الان با ایران صحبت میکنن و نقش ایران رو به اصطلاح نقش ایران در عراق اعتراف میکنن، اما نباید انتظار کرد این اعتراف طولانی مدت خواهد بود. امریکایی‌ها نگران یه مسئله هستن، امنیت سربازان خودشون. من به نظرم این اجلاس به عنوان یک گام مهمی برای توجیه کردن عقب نشینی 50% از نیروهای امریکایی، و این برداشت های خودم بر اساس دو مسئله: مسئله اول فشارهای داخلی امریکا برای عقب نشینی، و مسئله دوم مشکلات جدی عراق کاملا افزایش پیدا کرده و اگر به یک توافق های خیلی ناچیز با ایران برسه به عنوان یک توجیه برای افکار عمومی امریکایی‌ها و برای عراقی‌ها که ما یک نتیجه جلس اجلاسی چیز مهمی هست و الان میتوانند در واقع 50% از نیروهای خودشونو از عراق خارج کنند. و به نظرم بحث روزنامه‌های نیویورک تایمز در هفته گذشته تأکید بر این واقعیت.
آقای الزبیری، شما پیشتر گفتید که نباید از نشست نمایندگان ایران و آمریکا در بغداد انتظار و توقع زیادی داشت، اما حالا خودتون میگید که این جلسه میتونه نتایج مهمی هم داشته باشه، نتیجه مثل کاست شدن از میزان درگیری ها در عراق و تقریبا آغاز خروج شماری از نیروهای آمریکایی از عراق. اگر همچین نتیجه داشته باشه این جلسه، خب به هر حال نتیجه مهمی میتونه ارزیابی بشه.
من به نظرم این بحث نباید انتظار کرد یه چیز عظیمی انجام بشه از نتیجه این اجلاس، و نقش ایران در عراق با این اجلاس کم نمیشه و نمیشه محدودش کرد. اما بدون شک این یک دامی مهمی است که ایران بر اساس نتیجه این اجلاس مجبور شه نقش خودش رو در عراق ریویو بکنه، بازنگری بکنه، و یا اینکه بیشتر دخالت داشته باشه یا اینکه محدود کنه به بعض جاهای مهم. و به نظرم یک نتیجه مهم از این اجلاس برای ایران چنین مسئله است.
گفتگوی نیما تمدن را میشنیدید با محجوب الزویری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اردن، در رابطه با واکنش جهان عرب به مذاکره ایران و آمریکا و نگرانی های جهان عرب نسبت به اوضاع منطقه و نقش ایران در عراق.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تحلیلگران و مقامات میگویند بانک‌های اروپایی و شرکت‌های نفتی از سوی آمریکا زیر فشارند که با ایران معامله نکنند. بنا به گزارش رویترز، آمریکا پیام روشنی برای این بانک‌ها و شرکت‌ها دارد. اگر به معامله با ایران ادامه دهند، اعتبار خود را به گرو گذاشتند. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
دولت آمریکا در تلاش است تا جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش منزوی کند. گرچه فقط دو بانک ایرانی از سوی ایالات متحده و یک بانک به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شدند، اما به نظر می رسد تلاش‌های آمریکا تأثیری بیش از اینها داشته باشد. یک بانک از تأمین مالی یک پروژه مربوط به گاز منصرف شده و شرکت‌های نفتی بزرگ سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را مورد تجدید نظر قرار دادند. استوارت لوی، یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا، گفته است مؤسسات مالی بزرگ جهان و شرکت‌ها در معاملات خود با ایران بازنگری می‌کنند، زیرا درباره مخاطرات این معاملات و اعتبار خود نگرانی‌هایی دارند. بانک سوسایت جنرال فرانسه پیام آمریکایی‌ها را گرفت و یک پروژه 5 میلیارد دلاری مربوط به توسعه میدان گاز پارسه جنوبی را مورد بازنگری قرار داد. اکبر ترکان، سرپرست شرکت نفت و گاز پارس، روز دوشنبه گفت این بانک زیر فشار آمریکا حمایت مالی خود را از پروژه توسعه این میدان گازی متوقف کرد. این مقام ایرانی گفت هیچ بانک اروپایی حاضر به دادن تأمین‌های مالی جدید نیست، چون ایالات متحده همه بانک‌های اروپایی را زیر فشار گذاشته است. در حالی که واشنگتن سخت تلاش می‌کند تا مانع از آن شود که ایران سرمایه خارجی مورد نیاز خود را به دست نیاورد، ایران می‌کوشد برای پیشبرد برنامه‌های خود و جلب سرمایه به منظور توسعه میدان نفت و گاز پارسه جنوبی کمک مالی بحرین و دبی را جلب کند. یک مقام اجرایی ایرانی که نخواست نامش فاش شود گفت دولت آمریکا روی کاغذهای سفید ساده یک پیام روشن می‌نویسد و به بانک‌ها می‌فرستد. پیام این است: طرف ما را بگیرید، وگرنه ادامه فعالیت شما را مشکل خواهیم کرد. مقامات ایرانی منکر تأثیر تحریم‌ها و تلاش‌های آمریکا برای بازداشتن بانک‌ها و شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما اکبر ترکان، وزیر پیشین دفاع، می‌گوید شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر استات اویل و توتال هم زیر فشارند. منابع صنعتی گفتند شرکت استات اویل احتمالاً در پروژه توسعه میدان نفتی آذر تجدید نظر خواهد کرد، چون در آمریکا منافعی دارد که باید از آنها حمایت کند. ایران برای افزایش تولید نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز و رساندن آن به 5 میلیون بشکه نیاز به دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. ارزش قراردادهای موجود در روی کاغذ به 40 میلیارد دلار میرسد، اما معلوم نیست که همه این قراردادها جنبه نهایی پیدا کند و معمولا نهایی شدن قراردادهای نفتی در ایران به ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان نیاز دارد. به هر روی در حال حاضر شرکت‌هایی که منافعشان به شکلی با آمریکا در ارتباط نیست و یا شرکت‌های آسیایی که نیاز شدیدی به انرژی دارند هنوز علاقه‌مندند با ایران قراردادهای نفتی امضا کنند.
مریم احمدی گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجلس نمایندگان آمریکا طی هفته گذشته طی لایحه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تباری شد که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
چند عضو نمایندگان مجلس آمریکا هفته گذشته لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان ارائه کردند و از دولت ایران خواستند تا دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد، را آزاد کند. دکتر اسفندیاری که چند ماه پیش برای دیدار از مادر کهنسالش به ایران رفته بود، قبل از بازگشت به ایالات متحده در راه فرودگاه توسط 3 نفر که چاقو به دست و ماسک بر صورت داشتند مورد حمله قرار گرفت و هرچه با خود حمل می کرد از قبیل پاسپورت ایرانی و پاسپورت آمریکاییش از او دزدیده شد و مجبور شد به خانه مادرش بازگردد. نویسندگان لایحه مجلس نمایندگان آمریکا که خواستار آزادی دکتر هاله اسفندیاری هستند، تام لنتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، کریس ون هولن، الیا کامینگز، گری اکرمن و چند عضو دیگر هستند. مشابه لایحه مجلس نمایندگان برای درخواست آزادی دکتر اسفندیاری از زندان اوین از طرف سنای آمریکا نیز ارائه شد. نویسندگان لایحه سنا گوردن سمیت سناتور جمهوری خواه و سناتور دموکرات هیلری کلینتون هستند. این سناتورها از دولت ایران خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر اسفندیاری شدند و دستگیری او را غیرقانونی خواندند. شاول بخاش، همسر دکتر اسفندیاری که خود از استادان سرشناس دانشگاه است، در نامه‌ای به روزنامه LA تایمز تحت عنوان زن من یک زندانی در ایران نوشت: روز 8 مه همسر 67 ساله من که یک مادر بزرگ و دارای تابعیت ایران و آمریکاست به زندان اوین برده شد. دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر برجسته در مرکز بین‌المللی مطالعات وودرو ویلسن در امور خاورمیانه، در ماه دسامبر برای دیدار از مادر 93 سالش به ایران رفت و آخر ماه دسامبر دستگیر شد. بنا به گفته همسر دکتر اسفندیاری، اون ماها در خانه مادرش در تهران تحت نظر بود و شوهرش از همه خواسته بود که صحبتی در جایی نشود که مبادا به خروج همسرش لطمه وارد کند. اما آقای بخش در نامه بسیار احساساتی به LA تایمز نوشت زمانی که زنش را به زندان اوین بردند، او مجبور شد که مسئله را علنی کند. آقای بخش در ادامه مقالش از تمام گروه‌ها، رسانه‌ها و طرفداران دکتر هاله اسفندیاری که همواره برای آزادی او می‌کوشند تشکر کرد.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
نتیجه یک نظرخواهی در مناطق فلسطینی میگوید هیچ یک از رهبران کنونی فلسطینی قادر به پایان دادن به درگیری‌های داخلی در غزه نیست. در این نظرخواهی بیش از 50% فلسطینی‌ها خواستار برقراری وضعیت اضطراری در غزه شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در نظرسنجی که هفته گذشته از طرف مؤسسه تحقیقاتی خاور نزدیک در اراضی فلسطینی انجام گرفته، آمده است که 69% فلسطینی ها بر این عقیده اند راه خروج از بنبست جاری انتخابات پیش از موعد در مناطق فلسطینی است. 31% فلسطینی ها در مقابل مخالف انتخابات پیش از موعد در حال حاضر هستند. 82% فلسطینی ها بر این نظر هستند که سازمان حماس مانع از برگزاری انتخابات پیش از موعد خواهد شد. در پاسخ به این سوال که محمود عباس رئیس خودگردانی فلسطینی چه گزینه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌های جنبش فتح و سازمان حماس دارد، 50% فلسطینی‌ها گزینه تجدید انتخابات عمومی و ریاست خودگردانی در مناطق فلسطینی را برگزیدند. در مقابل 38% فلسطینی‌ها گزینه مقابله و اعلام شرایط اضطراری در مناطق فلسطینی و 12% عدم دخالت محمود عباس رهبر جنبش فتح در درگیری‌ها و باقی ماندن در وضعیت فعلی را راه حل می‌دانند. 56% فلسطینی ها خواستار اعلام شرایط اضطراری در نوار غزه هستند که در مقابل 44% فلسطینی ها بر این عقیده اند که اعلام وضعیت اضطراری بالا رفتن میزان کشت و کشتار در درگیری های داخلی را به همراه خواهد آورد. 30% فلسطینی ها خواهان تشکیل حکومتی فدرال و پیوستن به اردن هستند. در مقابل 70% از اساس با این فکر مخالف هستند. در پاسخ به این سوال که چه کسانی از رهبران سیاسی فلسطینی قادر به پایان دادن به درگیری‌های داخلی خواهد بود، 18% فلسطینی‌ها مروان برغوتی را که همکنون در زندان اسرائیل به سر می‌برد در مقام نخست قرار داده و سپس محمود عباس رئیس خودگردان فلسطینی 12% و محمد دهلان 8% آرای فلسطینی‌ها را به دست آورد. و در مقابل 5% فلسطینی ها به رهبر سازمان حماس خالد مشعل و 5% به اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و 2% به محمود الزهار وزیر خارجه پیشین فلسطینی رأی دادند. در این گزارش همچنین آمده است که 45% از شرکت کنندگان در نظرسنجی بر این نظر هستند که هیچ یک از رهبران سیاسی فلسطینی در حال حاضر قادر به پایان دادن به درگیری‌های داخلی نیستند.
بر اساس یک نظرسنجی فلسطینی‌ها معتقدند رهبران فعلی فلسطینی قادر به پایان دادن به درگیری‌های داخلی در غزه نیستند. گزارش فریده رهبر در این زمینه را می‌شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گروه موسیقی لیان و سلیمان واسقی، هنرمند قدیمی موسیقی ایران، با برگزاری یک کنسرت بزرگ در تورنتو آمیزه ای از موسیقی قوالی و صوفیگری را به علاقه‌مندان خود در این شهر ارائه کردند. سلیمان واسقی که پیش از انقلاب اسلامی در ایران خواننده موسیقی پاپ بود، بعد از گذشت حدود 3 دهه به موسیقی قوالی و صوفیانه متمایل شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
سلیمان واسقی، هنرمند ایرانی مقیم کانادا، در همکاری مشترکی با گروه موسیقی لیان کنسرت بزرگی در بزرگترین مرکز فرهنگی شهر تورنتو برگزار کرد. سلیمان واسقی که پس از انقلاب اسلامی در ایران و آنچه که به گفته وی تحولی درونی و الهام از تصوف بود، از موسیقی پاپ به موسیقی قوالی و یا صوفیگری علاقه‌مند شد. سلیمان واسقی در گفتگویی با رادیو فردا در مورد فعالیت‌های سال گذشته خود و همکاری با گروه موسیقی لیان چنین می‌گوید:
من سال گذشته والا فعالیتام رو همونطور که دوستان در جریان هستن با گروه لیان ادامه دادم که مستقر هستم در لس آنجلس و سری برنامه‌ای رو شروع کردیم تحت برنامه صوفیزم میوزیک که موسیقی قوالی و موسیقی خانوادگی ایرانه، که ما این کار رو در 29 اکتبر شروع کردیم و کنسرت های متعددی در این مورد داشتیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، برای اینکه بسیار تازه بود و این کار رو ادامه خواهیم داد. امسال برنامه‌ای که داشتیم، من در لس آنجلس 4 تا برنامه داشتیم و یکی از برنامه‌ها که خیلی مهم بود شرکت در 800 سال تولد مولانا جلال الدین رومی بود که در دانشگاه استنفورد برگزار شد. در شرف انتشاری سیدی هستم که هنوز یه مقدار مشکلات داره، انشالله بتونم این کار انجام بدیم که این کار رو با آقای بابک امینی انجام بدیم. امیدوارم که ما بتونیم این برنامه رو به جای مختلف ببریم، برای اینکه نوع موسیقی خاصیه، پر از هیجان و جذبه. موسیقی است که سالها گم شده بوده، سالها نبوده. ما واقعا خود ما هم سالها، هم بنده هم بچهای گروهیان، سالها دنبال این موسیقی بودیم. موسیقی است که کسی بهش دیگه اقرار نمی‌کرده و حالا ما این موسیقی خانواده رو در حقیقت بیجوری داریم میریمش روی استیج. برای مردم خیلی جالب خواهد بود که بیان ببینن که موسیقی ایرانی که بیسی سنتی ایرانیه میتونه چقدر هیجان انگیز باشه. آقای واسقی که در جمع علاقه‌مندان و طرفداران موسیقی خود به سولی مشهور است، همکاری با گروه لیان را در برخی از شهرهای آمریکا آغاز کرد و پس از برگزاری کنسرت‌های موفق، اجراهای متعددی را در شهرهای کانادا نیز برنامه ریزی کرده است. آقای واسقی میگوید موسیقی قوالی بهره‌گیری از کلام برای فهم بهتر نوای موسیقی است. موسیقی که یک گفتگو را آغاز و در نهایت به یاری ریتم و ملودی به اوج میرسد و باز با استفاده از کلام به آوای جدیدی حیات میبخشد. وی در ادامه میگوید آنچه که گروه لیان ارائه میدهد آمیزه ای از موسیقی سنتی است که با موسیقی جهانی در هم آمیخته است.
گزارش مریم اقوامی را میشنیدید و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نوری المالکی خروج نیروهای چند ملیتی از عراق را مشروط به تجهیز و تکمیل ساختار نیروهای نظامی و انتظامی این کشور کرد. اولین دور مذاکرات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا پس از 28 سال برگزار شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران حتی نباید به استفاده تاکتیکی از سلاح اتمی فکر کند. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری را از کلیه اتهامات تبرئه کرد. دانشگاه شیراز با برگزاری برنامه چالش‌های دموکراسی و حقوق بشر در دنیای امروز مخالفت کرد. انفجار یک اتومبیل حامل بمب در مرکز بغداد دست کم 19 کشته و 46 زخمی بر جای گذاشت و بمبگذاری انتحاری دو غیر نظامی را در شمال افغانستان کشت.